ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 13 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 3 ماه مارس سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت صحبتی داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان گفته قتل 3 خبرنگار در ننگرهار جدی پیگیری خواهد شد. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید کشته شدن 3 خبرنگار در ننگرهار نشان دهنده تهدید به آزادی بیان است. وزارت دفاع افغانستان در مورد تصرف یک مرکز مهم طالبان در ننگرهار خبر میدهد. سازمان خبرنگاران بدون مرز علیه ولیعهد عربستان سعودی شکایت نامه جنایی را پیشنهاد کرده. تفصیل خبرها، به دنبال جان باختن 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزادی بیان با تهدید روبروست. این نهاد در رشته تویتا از حکومت خواسته تا عاملان چنین حملات شناسایی و به عدالت کشانده شوند. 3 خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس عصر دیروز در 2 رویداد جداگانه از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شدند. 2 زن هم در این حملات زخم برداشتند. جمعه گل همت قمندان امنی ننگرهار میگوید که 1 تن به اتهام این حملات بازداشت شده است. مهم
تروریست اصلی که این گروه را رهبری میکرد به نام قاری بصیر در یک ریکشا بازداشت شده. از نزدش 1 میل تفنگچه هم به دست آمده. او با گروه طالبان ارتباط دارد و در پاکستان آموزش دیده.
در این مورد در همین مجله خبری صحبت مفصل داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک مرکز خیلی مهم طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار از سوی نیروهای کماندو تصرف شده است. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع شامی گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان از این مرکز حملاتشان را در شرق افغانستان تحریزی میکردند.
این مرکز در واقع یکی از مراکز سوق اداره مهم طالبان در شرق افغانستان بود. از این مرکز بیشترین حمله های توریستی در شرق افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار طرح و پلان میگردید. حتی بسیاری وقتا والی نامنهاد طالبان برای ننگرهار در این مرکز حضور می داشت.
اما افزود که عملیات برای پاکسازی کامل ولسوالی حصارک از وجود شورشیان ادامه دارد و در آن تلفات سنگین به طالبان وارد شده. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شده. افغانستان در روز نخست این بازی 131 دوش گرفت و زیمبابوه 133 دوش. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شامی گذشته به رادیو آزادی گفت تیم ملی برای پیروزی در این سلسله از رقابت‌ها هر گونه آمادگی دارد.
ملی پوشان کشور به این مسابقات از قبل آمادگی گرفتن و انشالله که در برابر زیمبابوه هم در مسابقات تست و هم در مسابقات 20 دوره نتایج خوبی خواهد داشت.
قرار است بازی بعدی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه چهارشنبه آینده در ابوظبی برگزار شود. 2 تیم همچنان 3 بازی 20 دوره در پیش دارند که نخستین دیدار آنها در 27 حوت برگزار خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در جرمنی شکایت نامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل خبرنگار جمال خاشقچی ثبت کرده است. این اداره به شمول ولیعهد محمد بن سلمان مقام های سعودی را متهم کرده که با کشتن جمال خاشقچی در سال 2018 در استانبول جنایت ضد بشریت را مرتکب شدند. این شکایت نامه در 500 صفحه تهیه شده و دوشنبه اول مارس در یک محکمه فدرال جرمنی ثبت شد. بر ولیعهد سعودی و سایر مقام های این کشور همچنان اتهام وارد شده که در بازداشت اجباری بیش از 30 خبرنگار دست دارند. ولیعهد سعودی پیش از این هر گونه دست داشتن در قضیه قتل جمال خاشقجی را رد کرده است. بر اساس ارزیابی استخباراتی آمریکا که هفته گذشته نشر شد، گفته می شود که عملیات برای کشتن و یا بازداشت خاشقجی از سوی شاهزاده محمد بن سلمان تصویب شده بود. اداره تنظیم ادویه اروپا میگوید در هفته آینده تصمیم میگیرد که آیا برای مردم این قاره واکسین ساخته شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن را تطبیق میکند یا نه. اگر این اداره که در آمستردام مستقر است تزریق واکسین را تایید کند، این چهارمین واکسین خواهد بود که برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تطبیق میشود. قرار است رهبران کشورهای اروپایی در 11 مارس نشست خاصی را برای تطبیق واکسن جانسن اند جانسن برگزار کنند. بر اساس آمار پوهنتون جانس هاپکینز، در حال حاضر شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به نزدیک به 115 میلیون تن رسیده است. و در بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید که انتقال قدرت در این کشور ممکن نیست. از اوایل ماه آگوست پارسال اعتراضات در بلاروس آغاز شده و هزاران مظاهره کننده خواهان کنارگیری لوکاشنکو از قدرتند. آنها ادعا میکنند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته است. لوکاشنکو دیروز در منسک گفت انتقال قدرت در کشورش ممکن نیست، زیرا هر کار باید مطابق قانون اساسی باشد. پس از آن که الکساندر لوکاشنکو در 9 آگوست خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، او تحت فشارهای مخالفان قرار دارد. حامیان مخالفان میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد احزاب مخالف برنده اصلی انتخابات ماه آگوست است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. قصر ریاست جمهوری گفته که در مورد کشته شدن سه خبرنگار تلویزیون انعکاس در ننگرهار تحقیقات جدی انجام می شود. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
رئیس جمهور غنی به ارگانهای مربوط دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کنند.
امروز روز بین المللی حفاظت از حیات وحش است. در افغانستان به حیات وحش تا چی اندازه توجه می شود؟ یک مقام سابق حفظ حیات وحش گفت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه نتوانسته است که کارهای مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدن.
بیش از 1000 سرباز کماندو دیر سند فراغت گرفتند. یک سخنگوی وزارت دفاع گفت
1500 تن از نیروهای تازه از مکتب کماندو فارغ شدند و این افراد 15 تا تعلیمات پیشرفته کماندویی را فرا گرفتند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کشته شدن سه خبرنگار زن در ولایت ننگرهار به صورت جدی پیگیری می شود. قمندان امنی ننگرهار تایید کرد که یکی از طراحان حمله دیروز که عضو گروه طالبان است بازداشت شده. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای ارگانهای امنیتی دستور جدی داده شده تا عاملان قتل سه کارمند رادیو تلویزیون انعکاس را در شهر جلال آباد دریابند. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز سه کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون خصوصی انعکاس عصر سه شنبه در دو حمله جداگانه از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. مقام ها میگویند دو زن دیگر که وظیفه رسمی نداشتند در رویداد زخم برداشتند. دواخان میناپال سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی از آغاز تحقیق در مورد این رویداد گفت.
رئیس جمهور غنی به ارگانهای مربوط دستور داده تا عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. در کنار این رئیس جمهور مراتب همدردی و تأثیرش را با خانواده های قربانیان ابراز کرد.
اما طور به نظر می رسد که پیام تسلیت و همدردی از هراس خانواده های قربانیان رویداد ننگرهار نکاسته است. روشان برادر سعدیه یکی از قربانیان حمله دیروز است. او در جلال آباد به خبرنگاران گفت که ارگانهای کشفی و امنیتی مسئولند.
واضح است که ارگان های امنیتی، کشفی و استخباراتی وجود دارند. آنها در یک ساحه موظف می شوند، اما با چاینوشی و قصه مشغولند. وظایفشان را درست پیش نمی برند.
آن سو جمعگل همت قماندان امنیه ننگرهار گفت که یکی از طراحان حمله دیروز بازداشت شده است.
مهم توریست دیگری رهبری
تروریست اصلی که این گروه را رهبری میکرد به نام قاری بصیر در یک ریکشا بازداشت شده. از نزدش یک میل تفنگچه هم به دست آمده. او با گروه طالبان ارتباط دارد و در پاکستان آموزش دیده.
اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته که حمله بر 3 کارمند زن در ولایت ننگرهار کار این گروه نبوده است. انجینیر زلمه لطیفی رئیس رادیو تلویزیون انعکاس شام سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که رسانه ها با بیشترین سطح تهدیدها روبرو اند.
خیلی متاثر هستم. مرسل حبیبی، سعدیه و شهناز 3 تن از کارمندان ورزیده بخش دوبلاژ ما بودند. آنها در 2 حمله جداگانه جان باختند. تهدید در مجموع خیلی زیاد است.
پیش از این ملاله میوان گوینده دیگر تلویزیون انعکاس در 20 ماه قوس در شهر جلال آباد کشته شده بود. در مجموع از ماه نوامبر گذشته به این سو در کنار الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون تلو، رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی، بسم الله عادل خبرنگار در ولایت غور و خلیل نرمگو رئیس پیشین اتحادیه خبرنگاران ولایت بغلان در رویدادهای جداگانه کشته شدند. مقام های افغان همچنان می گویند که قتل های محمد رفیع صدیقی مدیر پیشین خبر تلویزیون خورشید و فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا جنبه های جنایی دارد. حملات دیروز در جلال آباد واکنش های سیاسیون و سازمان های مختلف را به امراه داشته. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پیام گفته که تروریستان و دشمنان افغانستان نمی توانند که با کشتن خبرنگاران و افغانهای بیگناه به اهدافشان برسند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این حملات نشان داد آزادی بیان با تهدید روبروست. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد گفت حملات جلال آباد ثابت کرد که افغانستان کشور خیلی خطرناک برای خبرنگاران است.
دفتر نی از حکومت افغانستان میخواهد تا فاعلین و عاملین این قضایا را دستگیر و پنجه قانون بسپارند. ما ادامه این وضعیت را نه به نفع آزادی بیان، نه به نفع حاکمیت قانون و نه به نفع مردم افغانستان میبینیم.
از جانب دیگر عبدالمعید هاشمی رئیس کمیته دفاع از ژورنالستان در گفتگو با رادیو آزادی بر حکومت انتقاد کرد که در برقراری امنیت جان خبرنگاران کوتاه آمده است.
کمیته دفاع ژورنالیستای افغانستان متاسف است که دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته عاملین را مجازات کند و به پنجه قانون بسپارند.
یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتر نوشته که میخواهد این گونه قتل‌های وحشیانه به صورت فوری، شفاف و بی‌طرفانه پیگیری شود. همچنان استیفانو پونتیکورو و نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در پیام گفته که با کشته شدن 3 کارمند یک رسانه در شهر جلال آباد غم بزرگ به میان آمد. به گفته او بیشتر زنان هدف قرار می‌گیرند که با رسانه ها کار می‌کنند. از جانب دیگر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از حکومت افغانستان خواسته تا از آزادی رسانه ها دفاع کند و خبرنگاران را مسئول سازد. این سفارت همچنان خواهان حسابگیری از عاملان حملات دیروز شده. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ نشر شده گفته که طالبان با حملات بزدلانه و ایجاد فضای هراس نمی توانند صدای رسای دفاع از دستاوردهای جمهوریت را در 2 دهه گذشته خاموش سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. مسئولان حکومت افغانستان می گویند که استفاده مردم در تناسب به گذشته از جنگلات بیشتر شده، اما نگرانی های جدی از قطع جنگلات هنوز هم پابرجاست. آنان می گویند که قطع جنگلات شکار حیوانات وحشی روز به روز بیشتر می شود و ادامه چنین وضعیت سبب به وجود آمدن فاجعه بشری خواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که امروز 3 مارس برابر است با روز حیات وحش. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. هرگاه لحاظ علمی بر روابط جنگلات با حیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم مرزوم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که استفاده انسان ها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه نهال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. با اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در 2 سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیرگذار است؟ عبدالوهاب محمد باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسان ها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان میکند:
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود، مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. 3 مارس روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند به گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز به گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهد.
آقای مدقق تأکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود، اما همایون کاظمی یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درختها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی را ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میتیم.
با گفته وی در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چه زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه‌های بنیادی را آماده کرده است. به اساس گزارش ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. به اساس گزارش ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که با اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند، تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. با اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی و قول آبچکان از مناطقی هستند که برای بودباش حیات وحش محل مناسب است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا هم سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
مخالفت رئیس جمهور بایدن در برابر جنگ‌های دائمی در افغانستان آزمایش می‌شود. عنوان یک مطلب وال استریت ژورنال است. روزنامه در ادامه می‌نویسد که رئیس جمهور آمریکا در یکی از مهمترین تصامیم خود فیصله خواهد کرد که آیا همه سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند یا نه. روزنامه می‌افزاید اگرچه رئیس جمهور بایدن در این روزها بیشتر مصروف واکنش در برابر کرونا و نزاع ایران می باشد، ولی مسئله خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را نیز به شروع دارد که در مورد باید تصمیم بگیرد. پیش از این سه رئیس جمهور دیگر آمریکا با این سوال روبرو شدند. همه وعده کرده بودند که سربازان را از افغانستان خارج می کنند، ولی هیچ یکی آنها موافق نشد. و به همین خاطر جنگ افغانستان نه تنها به طولانی ترین جنگ خارجی برای آمریکا تبدیل شده، بلکه سبب نگرانی هم می باشد. وال استریت ژورنال می نویسد که بایدن در عملی ساختن وعده خود برای خاتمه بخشیدن به جنگ‌های دائمی و این واقعیت در افغانستان روبرو خواهد شد که جنگ و خشونت در این کشور بعد از توافقنامه قطر افزایش یافته و کم نشده است. در این میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در ادامه تلاش‌های خود برای صلح روز دوشنبه در کابل با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری گفت که جانبین روی گام‌های بعدی روند صلح و تسریع این روند گفتگو کردند. در حالی که روزنامه وال استریت ژورنال به اوضاع امنیتی افغانستان پرداخته، وبسایت کرک انفو با آغاز مسابقات کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه می‌نویسد که احمد شاه پکتین اولین ریفری از افغانستان است که بازی تست را در میدان داوری می‌کند. نشریه می‌نویسد که پکتین 44 ساله که از سال 2017 به این سو داور مسابقات بوده، قبل از مسابقات تست در 15 مسابقه یک روزه بین المللی و 20 مسابقه 20 اووره داوری کرده است. او قبل از این صرف یک بازی تست میان تیم‌های افغانستان و آیرلند را از طریق تلویزیون داوری کرده بود. نشریه از سه ریفری دیگر افغان، احمدشاه درانی، بسم الله جان شینواری و عزت الله صافی هم چون داوران بازی‌های بین‌المللی کرکت نام گرفته است. بازی دیروز تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه بسیار نیرومند بود. توپ اندازان زیمبابوه توانستند که همه بازیکنان افغان را با 131 رنز از میدان خارج سازند. تیم افغانستان هم با قوت بازی کرد و تیم زیمبابوه توانست که در اوور 39 با از دست دادن 5 بازیکن خود 133 رنز یا امتیاز کسب کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 1000 سرباز کماندو پس از یک دوره آموزشی 15 هفته‌ای فارغ شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر شمار نیروهای کماندو به بیش از 22000 تن میرسد. جزئیات در این گزارش.
با افزایش میزان خشونت ها و اعلام آمادگی نهادهای امنیتی افغانستان برای سرکوب افراد طالبان در بهار پیش رو وزارت دفاع این کشور از فراغت بیش از 1000 نیروی کماندو از یک دوره آموزشی 15 هفته خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در این دور 1015 تن آموزش‌های ویژه را فرا گرفتند. فوادی امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت
1015 تن از نیروهای تازه از مکتب کماندو فارغ شدند. مراسم فراغتشان با حضور مقام ارشد فرهنگی و همچنان افسران و جنرالان اردوی ملی جشن گرفته شد و این افراد 15 هفته تعلیمات پیشرفته کماندویی را فرا گرفتند و فعلا از هر لحاظ آماده دفاع از جان و مال مردم افغانستان و همچنان مبارزه در برابر گروههای توریستی هستند.
آقای امان میگوید که نیروهای کماندوی افغانستان در منطقه بی‌نظیرند و کارایی زیادی در سرکوب مخالفان مسلح دولت نشان دادند. به گفته وی، به دلیل کارایی زیاد نیروهای کماندو در انجام عملیات‌های پیچیده، رئیس جمهور ساختار این نیروها را به سطح قلیوردو بالا برده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که با تشکیل اردوی افغانستان با کمک ناتو در سال 2002 نیروهای کماندو در ساختار یک قطعه خاص شکل گرفت، اما با گذشت زمان تشکیل این نیروها افزایش یافت و به سطح یک قلی اردو ارتقا یافت. روند آموزش این نیروها را از آغاز نیروهای خارجی به عهده داشتند، اما اکنون معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در بیشتر مواردها این نیروها از سوی آموزگاران داخلی آموزش میبینند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای کماندو جایگاه ویژه در اردو دارند و بیشترین عملیات‌ها و پیچیده‌ترین عملیات‌ها از سوی این نیروها انجام می‌شود. با گفته معاون سخنگوی این وزارت، این نیروها تلفات سنگینی به مخالفان مسلح دولت وارد میکنند. از سوی دیگر عتیق الله مرخیل آگاه مسائل نظامی در پیوند به ظرفیت و کارایی این نیروها بر رادیو آزادی گفت
نیروهای کماندویی که فعلا در افغانستان است، ما بر شما میدونم که واقعا اینا یک تعلیم تربیه خوب هم شدن، مرحله قوی هستن، شده هر جایی که قوتهای زمینی نتوانسته پیشرفت بکنه یا مخالفین دولت افغانستان رو زیاد اشغال بکنه، اینا استعمال میشن و تقریبا نتایج بسیار خوبی را هم دادن، نتایج خوبی را هم.
به گفته آقای امرخیل، نیروهای کماندو در سطح جهان پس از جنگ دوم جهانی جا شدند، اما روند آموزش و نگهداری این نیروها خیلی پرهزینه است. وزارت دفاع میگوید که شمار نیروهای کماندو در افغانستان در حال حاضر به بیش از 22,000 تن میرسد و با گذشت هر سال شمار این نیروها افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های هماهنگ را بالای چند مقام روسی به خاطر مسموم ساختن الکسی نوالنی، منتقد اصلی کرملین، اعلان کردند. آمریکا میگوید که چند مقام اداره استخبارات روسیه FSB در مسموم ساختن نوالنی دست داشتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که برخورد کرملین در قضیه الکسی نوالنی غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش‌ها 7 تن از مقام‌های ارشد روسیه روز سه‌شنبه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده شامل شدند. با گفته این مقام‌های آمریکایی، این اقدام به دنبال ارزیابی استخباراتی صورت گرفت، زیرا در آن معلوم شد که افسران اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در قضیه مسموم ساختن الکسی نوالنی در ماه آگوست گذشته دست داشتند. ایالات متحده می‌گوید که نام‌های این 7 مقام را نشر می‌کند. در یک اقدام مشابه اتحادیه اروپا تحریم ها را بر 4 مقام بلندپایه روسیه اعلام کرده است. مقام های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفتند واشنگتن محدودیت های جدی صادرات را بر 14 شرکت وضع می کند که در تولیدات مواد بیولوژیکی و کیمیایی با روسیه دخیل بودند. 9 شرکت روسی هم در این محدودیت ها شاملند. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است میخوان پیام واضح به روسیه بفرستند که استفاده از سلاح کیمیایی در مغایرت با تعهدات بین المللی حقوق بشری این کشور قرار دارد. با گفته این مقام، اقدامهای روسیه پیامدهای هم به امر خواهد داشت. در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه گفت وضع تحریم ها از هر جانبه که باشد روابط را بیشتر پیچیده خواهد ساخت.
در این مورد چیزهای زیاد برای گفتن نیست. ما در گذشته موضع خود را در مورد تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه اعلام کرده ایم. تحریم‌های با دلیل یا بی دلیل. خیلی زیاد از این تحریم‌ها دلیل ندارند و از سوی همکاران در ایالات متحده آمریکا و کسانی که از آنها در اتحادیه اروپا نقل می‌کنند به اجرا گذاشته می‌شود.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از حکومت روسیه میخواهند تا الکسی ناوالنی را از بند رها کند. ناوالنی در ماه اگست پس از مسموم شدن به جرمنی منتقل شد. دکتران پس از آزمایش ها تایید کردند که او توسط ماده کیمیایی نوویچاک مسموم شده است. این منتقل اصلی کرملین در 17 جنوری انگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 3.5 سال زندان محکوم کرده است. بازداشت و زندانی شدن الکسی ناوالنی اعتراض های گسترده را که در چند سال گذشته در روسیه پیشینه نداشته در شهرهای مختلف این کشور به شمول مسکو به همراه داشت. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. به دنبال جان باختن 3 خبرنگار زن در ولایت ننگرهار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزادی بیان با تهدید روبرو است. این نهاد در رشته تویتا از حکومت خواسته تا عاملان چنین حملات شناسایی و به عدالت کشانده شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک مرکز خیلی مهم طالبان در ولسوالی حصارک ننگرهار از سوی نیروهای کماندو تصرف شده. بازی تست کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شد. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های این کشور به خاطر دخالتشان در قتل خبرنگار جمال خاشقچی ثبت کرده است. اداره تنظیم ادویه اروپا میگوید در هفته آینده تصمیم میگیرد که آیا برای مردم این قاره واکسین ساخته شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن را تطبیق میکند یا خیر. در بلاروس الکساندر لوکاشنکو میگوید که انتقال قدرت در این کشور ممکن نیست. از اوایل ماه آگوست پارسال اعتراض‌ها در بلاروس آغاز شد و هزاران مظاهره کننده خواهان کنارگیری لوکاشنکو از قدرت شدند. آنها ادعا می‌کنند که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه گوش می شود تا پیام های شما با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود، البته اگر موافق به این کار شویم. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مردم افغانستان همگی اواره در بدر، نیم کشته شد، نیم دیگه ماجر شد، خانمان شد، همه برایشان در بدر در این زمستان، در این سردی زیر خیمه ها زندگی میکنن. کلان های کشوری ما که سر قدرت هستن فروای اینه ندارن که ملت ما با چی حالت قرار دارن. بجازی خدا هر رقم میگین بگو سلخ یک سلخ بیارین در میان سلخ بکنین، یک آرامی بیاید که مردم همه در بدر شد تا وقتی 30 سال 40 سال شدیم که 30 سال 40 سال ما دیمی در بدری و ماجری و آواره و دیمی گفا تیر شد.
نمی ماجیدیم نیست، نمی جایی هستی نکلگی مگرده ما رو سریم نمکنه از این سالی دیگه اینجا ماجر افتاده این بیزر نوشت افتاده این زن بیوست اومدی ما در قدیم نیست او دختر جوانم شهید شده که یعنی په مزورم فرماشه پول کده نه پیسه مده نه ماجیدین سریه میکنه نه ما را کدوم کسی مایه وقتی ما بیزار نوشتیم جو فاده این مایی 4000 کرایه ندهیم دیگه خانه ما گل داشتم مال داشتم خود زندگیم جور بود که در سالی دیگه بودیم در اطراف این حالی دیگه زست جنگ نه اینجا ما دیم دختر جوانم شهید شده که این دو سال میشه که اینجا افتاده این بیسر نویش بیاد چیزه نه نمای ما رو ماجیرین ما رو پیسا نمیده ما دیگه نمیدونیم که چه کنیم دیگه ما خود از این مردم.
سلام علیکم آقای زریف نظر، خدا کنه که شما خوب باشی. ولی ما ماجر هستیم، اسم من سرگل از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاو ماجر هستیم. دو سال میشه همینجا آمدیم، فقط ما زیاد خانه هستیم، تقریبا 25000 خانه به همو هیرات. فقط از پارسال همی 6000 روپیه که داده 6000 افغانی. خب شما حساب کنید 12 ماه یک سال همی 6000 چی میشه؟ به لحاظ خدا اگه شما 200 دفعه تکرار کنی بازم خوب آن مردم زیاد درست نست. به خدا دستان که میخوریم مردم بچه هایشی میبره اونجا عملیات میکنه، اما گرده هایشی میپروشه.
محترم آقای شاه‌وزیر ترخیل، رئیس کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه، ما چندین پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی. با اجازتین بعضی از یاره به طور مثال خدمتتان میخواییم بشنوانم مگه وقت دارین.
مهربانی، ما هم بنوبه خود سلام را و هم شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم، چی در داخل کشور باشه چی بیرون از کشور باشه.
در همینجا ماجرین گفت ما برای ماجر 15000 افغانی برش به میزنستان به میخ میتم، همیخ می 15000 شد، می دیگه شد چی نیست. برادر این ما ماجر هستیم، کل گیمم در میدیکانا پرتا هستیم، کندوالا پرتا هستیم، ایک کس صدای ما رو نمیشنوه. ولی اگه کس به کسی ما باشه، او امو تعمیر والا، امو واسطه والا، امو بنگله والا میبره، والا اگه امو خوب خوب موتره داره امو میبره، میبره امو ماجر بیچاره میرسه، پنج نفر ماجر میتر، دیگه کل گیره بس سر خود اینا تقسیم میکنه. و برادر از برای کرم، امی آواز ما رو تابه رئیس جمهور خود برسانه از برای خدا، به خدا اگه کس پرسان ما رو بکنه. صحبت ما میست رو برادرم اینجا.
خب ترخیل صاحب، نظر شما رو در مورد بگیریم، شما چی اقدام میکنین؟
ما خو اول میخواییم که نمی مردمی را که شکایت کردن به رادیو آزادی که نمی با ما می موقعیت خودم مشخص بکنن که ما انشاءالله علی خو پارلمان در حالت تعطیل است، یک هفته بعد بخیر شروع میشه. ما حتما از طریق کمیسیون امور کوچه ها و مهاجرین و بیجا شدگان ولسی جرگه، مسئولین مهاجرین چی وزیر باشه چی معین باشه چی امو اتشه مربوطه ای که در ولایت باشه، یارمی خواهیم که امی مشکلات امی مهاجرین افغانستان چی مهاجرین بیرونی باشه چی داخلی بیجا شدگان باشه، ایران رایشان امی مشکلاتی که یا دارن امی را شریک میکنیم. در مجموع اگر رضای خدا باشه ما امی مسئولین در جاول مهاجرین ایر دعوت میکنیم در کمیسیون که امی مشکلاتشان امرایش شریک بکنیم و پیشتر هم امرایشان شریکش کردیم و گزارش هم از پیششان خواستیم، گزارش هایشان دادن. حالی در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک تغییرات هم آمدن که با اینمی رهبری وزارت هم اینمی مشکلات شریک شوه اگر رضای خدا باشه. مهاجرین بیجا شدگان داخلی هم یک دید و بازدید هم شوه که مشکلاتشان از نزدیک هم بررسی شوه اگر رضای خدا باشه. اینمی را ما در پلان سال آینده داریم که همی یک هفته بعد اگر رضای خدا باشه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح شوه. بخیر
وزیری صاحب محترم، حال یکی دیگه را بشنویم. صاحب
نمی ماجیدین نیستی نمی جایی هستی نکلی گی مگرده ما رو سریم نم کن از این سوالی دیگه اینجا ماجر افتاده این بیسر نویشت افتاده این این دو سال میشه که اینجا افتاده این بیسر نویشت بیاد چیزه نه نمای ما رو ماجیدین ما رو پیسا نمیده ما دیگه نم کنیم که چه کنیم دیگه ما خود از این مردم.
ترخیص بشنیدین دیت موارد چی باید شوازه؟
جناب نظر صاحب، حتما انشاءالله کمیسیون امور مهاجرین و عودت کنندگان یگانه مرجع مردمی هستند در مجلس نمایندگان که به صدای مردم رسیدگی میکنه و صدای مردم امره حکومت شریک میکنه و حقوق مردمی که بیجا شده از حکومت میگیره. امی مردمایی که امی برادرها و خواهرایی که بیجا شدن به تکلیف است و حق و حقوقشان بریشان نمیرسه. در این ارتباط ما 100% امرایشان همکار هستیم. تمام مهاجرین و بیجا شدگان داخلی که صدای ما را از طریق رادیوی آزادی میشنوه، ما کمیسیون ما همه وکیل صاحبایی که در کمیسیون هستن یا در خدمتشان هستن، هر مشکلی که دارن که با کمیسیون شریک شوه و انشاءالله امو صدا و امو درد شکی هست امو بندازی که وستشان هستن امو را دوام میکنه انشاءالله اگر رضای خدا باشه. و در عموم مسائل عموم که از امرای وزارت شریک میشه، از وزارت گزارش خواسته میشه. امی دوستایی که مشکلات را دارن و شاید وزارت هم خبر نباشه، در افغانستان متاسفانه یک وضعیت بحرانی آمدن که تمام افغانستان در ایتور یک حالتی هستن که تمام افغانان امی وضعیت افغانستان را در کرده میتانن. امی طور برادرها و خواهرایی که مشکلات خاصی را دارن یا در حقش ظلم شده باشن، نو دروازه کمیسیون ما برایشان خلاص است. ما نماینده ایش هستیم. ما در دنیا و آخرت مسئول امو جوابدی امو وظایف خود هستیم. فقط یا صدای خود پیش ما برسانه، ما حتما صدای فرد فردشانه و گوشه مسئولین حکومت میرسانیم و از حقوقشان به این شکل دفاع میکنیم که بیخی امو چی وظیفه ما که باشه دنیاوی و اخروی او را انجام میتیم بریشان که صدایش به ما برسه و مشکلات فردیشان ما خبر شویم. از مشکلات عمومیشان خو ما وزارت مربوطه ایشان در هماهنگی کارایشان را به پیش میبریم.
امینجا خانم به زبان پشتو یک پیام مانده، امیر یک دفعه بشنوین. چپ
صدقه ما در پلشینی نمیتماس نیولای در خپل اصلی ماجرا د تخار ولایت د انقلاد ولسوالۍ ما فعلاً سکونت مې د پلشینی په خیمو کې اوسېږم. د محل د خلکو د بګرامۍ د ولسوالۍ د خلکو نه ډېر زیات مشکلات لرو. د ماجرو غږ څوک نه اوري، موږ وهي، موږ ټوکي، د موږ مواد په زوره اخلي، په کورو باندې راولېږي، د شپې غلاګانې کوي، خپل زمن تربیه کوي، چاقوګان په جبونو کې ګرځوي، په موږ باندې ګاونډیان تفنچي راباسي بې موجوده. زمنګه غږ څوک نه اوري، ولسوالۍ کې مې عریضه چټولې، څوک مې پوښتنه نه کوي.
تر اخیر صاحب محترم، در این مورد چی میتونین بکنین؟ وقتی که نفرها را میخواین تقاضا میکنین که برخورد مردم محل هم در نظر باید بگیرن نیست؟
خورجان دتاس بنده هیڅوک ظلم نشي کولای، حکومت دتاس غږ نه اوري، منګ د تاسو نمائندگان چې منګ د تاسو غږ حکومت ته انعکاس ورکړي، چې حکومت یې واوري او حکومت سره یې تعقیب کړي، چې حکومت د تاسو مشکلاتو ته متوجه شي. راځم بعضې مشکلاتو ته چې په بعضو نقاطو کې د افغانستان مهاجرینو سره د محل خلک بعضې مشکلات لري، یا د سیمې یا د سرسیم په سر باندې. حکومت دا وظیفه ده له اصلي وظایفونه چې د هر افغان مال ناموس سر په امان کې وساتي، دفاع یې وکړي. که تاسو مهاجرین یاستئ، راغلي یاستئ، په شینه کې پراته یاستئ، تاسو هم خپل وطن کور و کلی درلوده، که د محل خلک په تاسو باندې زور زیاتی کوي، موږ هم په خدمت کې موږ د تاسو غږ واخیست د تاسو په هکله باندې. موږ د باګرامۍ ولسوالۍ مسؤولین هم راغواړو کمیسیون ته، او د کابل د مهاجرینو ریاست هم راغواړو چې د تاسو په موادو کې څوک غبن کوي یا ورسره دوګانه برخورد کوي، د تاسو مواد بلې خوا انتقالوي. دا به انشاءالله که د خدای رضایي په را روانه یوه هفتې نه بعد دغه مسؤولین موږ راغواړو کمیسیون ته، او د کمیسیون له ادرس نه دا به ورسره تعقیبېږي، او تاسو ته به انشاءالله که د خدای رضایي اطمینان بیرته هماغه کم د مهاجرینو ته خپلې سیمې ته درکول کېږي.
نو دام در سره وعده ده حتما ان شاء الله که خدای رضای
ترخیل سه به زبان دری هم یک کمه که اگر بگوین که یعنی مردم محل هم به بجا شده داخلی برخوردشان چه قسم باید باشه، حداقل کمک نمیتونن، اذیت خون نکنن نیست، نظر شما چیز در این مورد؟
جناب نظر صاحب، تمام هموطنای ما و شما از وضعیت افغانستان در 24 ساعت گذشته و آمده تقریبا آگاه می باشند. افغانا که از با هم برادر باش متفق باشند، درد یک برادر افغان دیگر برادر افغان درد بکنن، امی بریشان یک خواهش برادرانه ما هستند که وضعیت افغانستان خراب است، در تمام نقاط افغانستان مردم از حالات جنگ و گرسنگی و یخ و سردی اینمی بتنگ می آیا، اگر در مناطق مرکزی می آیا اینمی یک دود افغانی ما و شما هستن که باید دوستان نوازیشان بکنه، نه ایتو که او مهاجرین از بیچارگی خود به این منطقه بعضی مردم ها برسن و برشان بجایی که کمک بکنن مزایمت برشان بکنن. نو اینمی برادر با تمام برادرها و خواهرای ما که امو حق انسانی و شرعی یک مسلمان سری دیگه مسلمان است، یک افغان سری دیگه افغان است، امیر باید امرایشان همکار شوه و امو یک مقوله پشتوی ما است که دود و کور امرایشان با وجه احسنش انجام بتن. نو اینمی به نظر ما که حق یک افغان و یک مسلمان سری دیگه افغان و یک دیگه مسلمان هستن، نو اینمی با مردم ما خواهشی ما هستن و اگر بعضی مردم ها به جا سرکشی میکنن باز دو صورت خو حکومت هستن، الحمدلله یک نظام ما و شما داریم، نظام مکلف هستن که باز در حق همچو یک مردمی که سرکش و یقی و باقی باشن در مقابل وایستاد شون و به جا شدگان داخلی همکاری و حکومت های اولیه را
فراهم. محترم آقای شاه وزیر ترخیل، رئیس کمیسیون امور مهاجرین و لیسی جرگت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، تشکر از همه شنوندگان رادیو آزادی.
بله، من حسین از بالات بادخواه سالسولی جوان خیره سنگ دو صحبت می کنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات از سون اینجا، خواهش مندم که به کمکی مردم خود برسن. لطفا این صدای مرا ضبط کنین به رادیو آزادی.
شنونده نهایت محترم، پیام شما نشر شد و هم اگر شنیده باشید پیام شما را یا موضوع پیام شما را در برنامه ولایت به ولایت با محترم والی صاحب ولایت بادغیس آقای حسام الدین شمس در میان گذاشتیم که ایشان در مورد خشکسالی چنین نظر داشتند.
در قسمت خشکسالی مطور که شما هم فرمودین تا فعلا در حد پیشبینی هست که گویایی که ما خشکسالی پیشرو خواهیم داشت، اما یک مورد دیگه هست که به عورت بادغیس از نگاه جغرافیایی تقریبا در یک منطقه سرد واقع شده و میزان بارندگی نسبت با تعداد از ولایات یا بسیاری ولایات بیشتر از ولایت بادغیس، اما زراعت ولایت بادغیس واقعا وابسته است به بارندگی و بارش باران. بارندگی امسال به او پیمانه نیست که قابل تشویش باشه، یعنی ما سال گذاشتم به می پیمانه بارندگی داشتیم، تا فعلا نشانه های خشکسالی ولایت بادغیس به چشم نمیخوره.
و همچنان از محترم والی صاحب آقای حسام الدین شمس والی بادغیس در مورد آب آشامیدنی و پلانهایشان پرسیدیم که در مورد چنین جواب دادند.
خوشبختانه بادغیس یک رودخانه یا به اصطلاح عام دریا میگن، دریای مرغو، دریای مرغو که از ولایت غور سرچشمه میگیره، از مرغاب غور سرچشمه میگیره، از جوند بادغیس میگذره میای سمت بالا مرغاب و میره سمت کشور ترکمنستان. این رودخانه یا این به اصطلاح عام دریای مرغاب یک از منابع بسیار خوب و عالی آبی ولایت بادغیس هست که اگر برنامه های کلانتر برای مهار این آب و همچنین در قسمت زراعت و کشاورزی از این آب استفاده شود، بدون شک بادغیس میتونه به یکی از پورت‌های تولید کننده محصولات زراعتی در سطح افغانستان تبدیل شود. در این قسمت مهار آبها خود برنامه های کلان در سطح کشور ضرورت است، تصمیم گیری های محلی نمی گنجه، ولی در دو سه روز قبل یک خبر خوبی را شنیدم که در مرکز روزی بس شده صحبت شده که اوی باید از استفاده از دریای مرغاب توسط پمپ‌های سولری هست که از این طریق بتانم که در قسمت توسعه و انکشاف زراعت در ولایت بادغیس بمیشه در بالا مرغاب استفاده شده.
آجی صاحب محترم، آقای نبی که پدر عبدالرؤوف نوساله اختطاف شده هستین، ما خبر گرفتیم که روز پنجشنبه شما بالاخره با رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای غنی ملاقات داشتین. ما گفتیم در مورد از این ملاقات شما بسیار خلاصه آخرین خبرها را از زبان شما بشنویم.
بله، ما روز پنجشنبه با رئیس جمهور قبل از چاشت دیدار داشتیم. ملاقات های ما بسیار خوب گذشت، دیگه وعده های بسیار خوب دادن. وعده هایی که بر ما دادن رئیس جمهور قناعت بخش بود.
رئیس جمهور به شما چگونه وعده دادن؟ چی گفتن؟ یعنی
وعده هایی که دادن بر ما امیدوار کننده بود. گفت عملیات های خود پیش برده را هستیم، زمین نزدیکی ها عبدالرؤوف جان انشاءالله به دست می آید. گفتن دیگه چیز نگفتن، بر ما هم اونقدر واضح نساختن.
آقای نبی لطفا شما در مورد جزئیاتی که رئیس جمهور صاحب بر شما چی گفتن اگر بگوین.
ما چون محرمیتی که با صحبت با رئیس جمهور داشتیم، ما نمیتونیم او را گفته بر شما، چون گپای رئیس جمهور قناعت کننده بود. اینا بسیار گپای خوب زدن، اما بعدی گپایی که هست ما هم میفهمیم، او را ما افشا کرده نمیتونیم و گفته هم نمیتونیم. در این باره معذرت ما را بپذیرید.
ما که این موضوع را تعقیب کردیم، معلوم میشه که در روزهای اول اختطاف عبدالرؤوف جان اونا کدام ساعت خاص داشتن و تقریبا 17 روز از او شما سیگنال می گرفتین. چرا در 17 روز اول کسایی که مسئول بودن در ولایت بلخ اقدام جدی نکردن به نظر شما؟
ما این گپ با رئیس جمهورم مطرح ساختیم، گفتیم اونها هم وظیفه دادن عاجل این تعقیب شود. ایره خودشان شخصا خودشان وظیفه دادن که باید پیگیری شوه و پرسان شوه. گفتن چون که غفلت وظیفوی که در مزار شریف با ارگانهای امنیتی که صورت گرفته، او را خود رئیس جمهور پرسان میکنن و خودشان شاید هدایت بتن ولایت بلخ. تا این روز ما تا پیش رئیس جمهور که رفتیم نرفتن دیگه، تا همو ساعت هم ما کدام هیچ گپی را خبر نبودیم. بعضی گپا را از پیش رئیس جمهور شنیدیم، قناعت بخش بود، امیدوار کننده بود. انشالله توکل ما به خدا.
اقدامات بعدی شما چی است؟ خیمه تحسن اینا میتونین از بین ببرین؟ متظاهرات استاد بکنین یا خیر؟
نه خیر، خیمه تحسن ما تا پیدا شدن عبدالرؤوف جان، تا خیمه عبدالرؤوف جان آمدن عبدالرؤوف جان در خیمه تحسن، خیمه تحسن ما پابرجاست و میبینیم. اگر وعده های رئیس جمهورم مثل وعده های قبلی که ماهان صاحب اول بر ما 15 روز 20 روز وقت داده بودن به این شکل باشه، باز ما مظاهرات خودم شروع میکنیم، بنادران بند میکنیم، با بزرگای خود از کابل رفتیم صحبت میکنیم. چی تصمیم میگیرن؟ تصمیم با بزرگای ما هستن، سرکشی کردن نمیتونیم، چون که اونا بزرگای ما هستن. هر فیصله که اونا کردن ما تابع فیصله از اونا هستیم. فعلا شما خبر دارین بنادر ما، صرف خیمه های ما در بنادر هست، موجود هست. فعلا بنادرا برداشت از بنادرا خیمه های ما برداشته نشده، نفرها هست. صرف ما را به خاطر قیمتی شهر کابل، به خاطر که مواد پیدا نمیشد، گاز پیدا نمیشد، بسیار قیمتی شده بود، به خاطر از این که بزرگای ما و تاجرای ما که در کابل بودن، بلخ بودن، اینا بسیار زیاد تقاضا کردن و تقاضای والدی عبدالرؤوف هم امی بود که امی را بر چند وقت آزاد بکنین، که به خاطر از این که تماما چیز در کابل قیمت شده، که بجای دعا به دعای مردم نگیره. گفت تماما نال اگر این دفعه این بار اگر رئیس جمهورم به وعده خود وفا نکنه، لبیک نگویه، ما از فرغوندی هرات هم شاید امکانش هست که ما بند کنیم. دیگه مجبور هستیم ما بند کنیم، چون که این بندش راه ها این قانونی هم نیست، که ما مجبور هستیم که دولت یک از برای خود عدد 4 ماه یک جواب ما را لبای گفتن.
نبی خان دیگه الترناتیفا نیست غیر از این که سرحدات بسته کنین، تظاهرات کنین، مثلا راه های قانونی. در قدم اول آیا شما راه های قانونی را تعقیب کردین یا نکردین؟
ما عریضه را ترتیب دادیم به مقام ولایت محترم بلخ، دادیم به والی سید محترم، چون که گزارشات که با ما در دفتر ماهان صاحب اول، ماهان صاحب رئیس عمومی کشف وزارت امور داخله به موجب صراحت گفتن که دوز فلانی 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 آدم است، اختطافچی نمی هستن.
برویت گفتار از اونا ما عریضه را ترتیب دادیم، به مقام ولایت بلخ دادیم، به حساب ادمو دستگیر کردن آوردن در بلخ. اما از تحقیقات از اونا ریاست عمومی امنیت ملی آوردن در اینجا، اما ما خبر نداریم که اینا چی تحقیق کردن و چی گفتن چی نگفتن، تا هنوز ما هیچ یک خبر نداریم یک چیز از اون.
خب چرا بر شما معلومات دقیق داده نمیشه؟ سببش چی است؟
ما هم امی پیش ما یک سوال بسیار کلان است. چرا که اینا مزار شریف هم آمده بودن، ما معین صاحب امنیتی ارشد بودن، ناون صاحب ریاست عمومی امنیت ملی بودن، رئیس کشف بودن، مندان امنیه بودن، رئیس امنیت مزار شریف بودن، با جمع هیاتایی که آمده بودن از کابل با از بلخ هم بودن. اینها بر ما هر روز ساعت 5 بجه تماما گزارشاتی که به حساب عبدالرؤوف شده بودن اینا بر ما معلومات میدادن. تا هنوز هم اینه با شما گپ میزنیم، تا هنوز هم کدام سرنخ، کدام گپ، کدام چیزی را بر ما ندادن و مجبور ما به خاطر پیدا کردن سرنخ رفتیم با طالبان مراجعه کردیم دیگه، چون که از دولت چیزی بر ما سرنخ گفته نشد، رفتیم به طرف طالبان، از پیش طالبان یک تعداد معلومات ها را گرفت آوردیم و اونجا دستگیر کرده بودن.
شما گفتین که به طالبان مراجعه کردین یا طالبان شما را دعوت کردن؟ همین باید واضح شه برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه.
طالب ها بعد از دستگیری همی چند نفری را که دستگیر کرده بودن به نام فلای و سید مالک و یارا که دستگیر کرده بودن، بعد از او به همراه ما به تماس شدن، شما یک بار ببینین به حساب عبدالرؤوف جان ما دو نفر را گرفتیم، بار اول که رفتیم همی مردم ها رفتیم راستی هم همی مردم ها اقرار کردن، پیشوی ما کل گفا را گفتن. دفعه دوم هم رفتیم، دفعه دوم هم اینا گفتن که ما دیگه نفر گرفتیم بیاین، گفتن ببینین. دفعه دوم هم رفتیم دیدیم، اما مردمای را اون ما دیدیم کلشان اقرار میکردن. ما سرنخی را که از پیش طالب ها پیدا کردیم، نه از پیش دولت، اونجا باز در ما تماما چیز واضح شد که اینی آدم همی کار کرده، همی بچه را اختطاف کرده. اونا هم یک نفر هم بگیرن بر ما تلفن میکنن که اینی نفر را گرفتیم به حساب عبدالرؤوف، بیا ببینیم این بعضی اقراریهاشان بشنوید.
آیا وقت شما که به طرف طالبا یعنی در مناطقی که تحت کنترل طالبا است میروین و ایره به دولت شما میگوین، دولت بر شما چی عکس العمل نشان میده؟
دولت برای کلگی معلوم هست، هم دولت هست هم طالب هست، هر دویشان تحت تسلط منطقه خود هستن.
شما این موضوعاتی که به نفرهای دولت گفتین، عکس العمل دولت چی بود؟
عکس العمل دولت ای هست که اسناد طالب بر ما قابل قبول نیست میگن.
چند نفر طالب حکومت گرفته و این حکومت یا را هنوزم نگهداری میکنن یا رها کردن؟
دیگه پیش حکومت چند نفر هست او را نمیفهمیم، اما بر ما گفتن که ما نو عملیات سی عملیات کردیم، اما عملیات ها بی نتیجه بوده و نفرهای که اینا دستگیر کردن ما خبر نداریم کی را دستگیر کردن کی را دستگیر نکردن. اگر همراه ما شریک میساخت که ما یکقدر نفر گرفتیم یکقدر کار کردیم میگفتن، یک سرنخی یک کدام گفی را میگفتن، ما پیش طالب چی میکردیم؟ پیش دولت میبودیم، چون که ما به خاطر اولاد خود هر طرف میدویم، هر دروازه میدویم، به خاطر اولاد خود باید بریم، هر جای باشه میریم، ولی که امی دقیقه به مرگ ما تمام شما امی دقیقه میریم.
خب یا سبب از اینه که بر شما دقیق معلومات نمیتن چیزی میگوین یا نمیگوین؟
نه خیر، نه، هر باری که رفتیم بام یک سرنخی پیدا شود، تا هنوز سرنخی پیدا نشده، سرنخی پیدا شد باز معلومات میدیم، سرنخ پیدا شد معلومات میدیم، اما در چهار ماه هم ما یک سرنخ پیدا نشده که ما نمیفهمیم گپ چی هست، آیا ای گپ سیاسی هست، کدام جنبی سیاسی داره، ای بر ما نمیگه دولت، چرا نمیگن؟ چرا ما رش مخو پدرش هست مخو باید بر ما بگوین که اینی رقم سرنخ پیدا شد که اگر دل ما آرام شود که به خاطر نارامی دل ما هر طرف میدویم، باید بر ما بگوین که اینی نفر اینی چیز اختیار کرده که تو بیغم باش آرام باش سرنخ پیدا شد، که بگوین ما هیچ جای نمیریم، اما مجبور شده هر طرف میدویم، لالوان گای اوس بده و گای دهی دروازه بده و گای دهو دروازه بده، یعنی دویدن
از دیگه
چیز نیست از ما.
بسیار جد تشکر محترم واجی صاحب نبی پدر عبدالرؤوف 9 ساله که 4 ماه قبل یا تقریبا 4 ماه قبل اختطاف شده بود. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تا
هر چیز رو در